حالا که به ساعت 15 نزدیک میشیم میتونید بشنوید تکرار برنامه نوت‌بوک رو به مدت حدوداً 60 دقیقه.
نوت‌بوک رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران و شب خوش به شما شنوندگان بسیار خوب برنامه نوت‌بوک از شبکه نمایش. رضا مهدوی هستم، توفیق دارم یک شنبه شب هم در خدمت شما گرامیان هستم با مباحث موسیقایی، با دنیای موسیقی که شما خیلی بهش علاقه دارید و با پیامک‌های خوبی که به برنامه ارسال می‌کنید ما رو مستحکم‌تر از قبل برون می‌دارید که بتونیم مهمانان خیلی خوبی رو دعوت بکنیم و صحبت‌های خوب و موسیقی‌های خوب رو برای شما داشته باشیم. موسیقی تنها پدیده فرهنگی که نه تنها با خلقت انسان بلکه با پیدایش کائنات تلقی میشه. در بسیاری از اساطیر حتی آفرینش جهان رو با یک صدا مرتبط میدونن. هیچ قومی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که با نوعی از موسیقی سر و کار نداشته باشه. طبیعیه که موسیقی ایرانی هم مانند سایر عناصر فرهنگی سنتی ایران تنوع و قدمت زیادی داره. موسیقی ایرانی جزو مهمترین عناصر میراث فرهنگی ما به شمار میاد و در حقیقت بخش مهمی از هویت فرهنگی و ملی ما مرهون همین موسیقی است که امروزه میشنویم که دارای گونه‌های فراوانه. موسیقی شاید یکی از معدود پدیده‌هایی باشه که تمام افراد بشر، از عامی تا حکیم و دانشمند، از کودک تا سالخورده، مرد و زن، روستایی و شهری، هر کدومشون به نوعی در زندگی روزمره خود با اون سر و کار دارن. این پدیده چند بعدی و معجزه‌آفرین که در شکل‌گیری هویت ما ایرانی‌ها همیشه نقش قابل توجهی ایفا کرده، یکی از ابزارهای مطمئن و قوی برای ایجاد جامعه بانشاد و پر از صلح و صفا و صمیمیت محسوب می‌شود. در نوت‌بوک امشب خوبه که ابتدای برنامه رو با مهمان گرانقدرمون شروع بکنیم. قبل از اینکه به بخش‌های دیگه بخوایم بپردازیم، افتخار داریم که امشب جناب استاد نادر مشایخی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ایرانی که دعوت ما رو در رادیو نمایش پذیرفتن، در خدمتشون باشیم. جناب استاد مشایخی خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
مخلص شما و علاقه همیشه میدونید خودتون که تو برنامه شما شرکت میکنم و به اینجوری به دوستان شنونده هم سلام میکنم.
خیلی بزرگواری جناب استاد نادر مشایخی، منت بر من مینهید و ما همیشه صحبت خوبی رو با شما داشتیم، هرچند که پرسش‌های من ناقصه و اشکال داره، ولی شما پاسخ‌های فوق‌العاده عالی میدید و شنوندگان لذت میبرن. بازم تشکر میکنم ازتون. موافقید از اینجا شروع بکنم؟ یه بحث نوعی که تا به حال بهش پرداخته نشده از زبان شما بشنویم. ما آیین‌های خیلی خوبی داریم در کشورمون، انواع موسیقی‌هایی داریم که در گذشته شاید بهش پرداخته میشد، در گذر زمان یا نادیده گرفته شده یا کمرنگ شده یا به لحاظ شرایط سیاسی فرهنگی اجتماعی به نوعی در حاشیه قرار گرفته. یکی از اونها روحوزی هاست و باعث آینی و ملی ما که از گذشته ها بوده. شما هم شناخت دقیق دارین، چون بخشی از این روحوزی به نمایش، به تئاتر برمیگره و بخشش هم به موسیقی. زوایای مختلف این فرهنگی موسیقی رو برای ما مطرح کنید.
ببینید، درسته که در مورد روحوزی خیلی صحبت میشه که چه بودی داشته، خیلی انتقادی بوده، اجتماعی بوده، ولی از طرف دیگه من یه مدت زیادی مواجه بودم با اون تصور اشتباهی که موزیسین‌ها، به خصوص موزیسین‌های جوان، نسبت به روحوزی داشتن و برای من خیلی مهم بود که جنبه‌های مختلف این آیینو ببینم، که خودم مثلا رفتم روی حوض اجرا کردم. دو سال پیش ما در خانه هنرمندان با دوستان روی حوض جلوی خانه اجرا داشتیم و فهمیدم که یه اتفاقات خیلی عجیبی میفته. حالا جنبه های اجتماعیش رو اگه بذاریم کنار، یکی از جنبه های مهمش جنبه آکوستیکی این جایگاه هنرمند است.
بله.
این هنرمند ها میشستن روی حوض، یه تخته میذاشتن روی حوض و خودشون میشستن روی این حوض. خالی بود، اونجا یه حفره درست میشد.
بله.
یعنی اونجا
یه حوض خالی از آب.
بله. یک جعب رزونانس درست میشد.
بله.
و اینا چون روی صندلی نمیشستن، روی چوب میشستن، خب نزدیکتر بودن به این حفره، بنابراین صدا امواج میرفتن تو این حفره و یه جنبه رزونانس ایجاد میکردن که شنیده بشن، برای اینکه همونطور که میدونید صدای ساز ایرانی خب کمه.
بله.
مثلا عمدن کم درست شده، بنابراین اینا سعی میکردن برای اینکه بیشتر مردم بشنون روی حوض بشنن، که یه جنبه آکوستیکی داشت. این از یه جهت. از جهت دیگه خیلی جالبه که ما تو فرهنگمون از لحاظ اخلاقی معمولا اینجوری هست که پشت نمی کنیم به کسی، یعنی اگه پشت میکنیم عذرخواهی میکنیم فلان، ولی وقتی رو حوض اینا رو حوضی میزنن الزاما یه سری آدم پشتشون قرار میگرفتن. این تو کنسرت های معمول الان پیش نمیاد، برای اینکه صحنه جلوه، مردم هم دارن نگاه میکنن، ولی تو رو حوضی یه سری آدم پشت میشستن،
دور تا دور مینشنن،
دور تا دور میشستن، و این نشاندنده اینه که اینا نزدیک میشدن به هم. این میومد اون جنبه و عرف اجتماعی رو روش فیلتر میذاشت برای اینکه شما بخواید نزدیک شی به موسیقی. اینجا دیگه مسئله این نیستش که احترام اجتماعی، اتیکت رول بازی میکنه، اینجا چیز دیگری داره رول بازی میکنه،
یعنی یک حقیقتی رو داره نشون میده.
بله. و اون یهو از بین میرفت، دیگه کسی فکر این رو میکرد که اینو چرا پشتشون رو به ما کردن، این بده. این الزام یه مقدار آدم ها رو نزدیکتر میکرد، اینتیمتر موسیقی رو باش برخورد میکردن، و این یه چیزی بود که توی موسیقی اروپا اصلا همچین حالتی به وجود نمی اومد. اتفاقا تو اون دوران موسیقی اروپا داره سعی میکنه خودشو از مخاطب دور کنه، سعی میکنه بره رو استیج، بره رو سن، همه به بالا نگاه کنه،
جایگاه تجملاتی رو ایجاد میکنه.
بره، داره تجملی برخورد میکنه، ولی توی ایران خیلی اتفاقا
حرکت مردمی محسوب،
مردمیه. بله.
حتی نمایشای روحوزی به همین ترتیب، نمایشای طنزی که داشتیم همراه با موسیقی بود، از این دست موارد همین ها بوده.
دم گاراژ بودم یارم سوار شد، دل مسافر را بر من کباب شد. تو که هی میزنی، هی میزنی جار، تو که بار میزنی مشکین خاربا،
مامان دورت میگردم،
آفره
به قربونت میگردم،
آفره
به دلبر میگردم، میرم تو شهر میگردم.
اینجا رادیو نمایش نوتکوک
بالا کنم بینم خدا را، مبادا بشکنی عهد و وفا را.
ماشاءالله
تلفن میکنم به سادت آباد، یار شیرازیم و امشب نگهدار. مامان دورت میگردم، به قربونت میگردم، به یه دلبر میگردم، میرم تو شهر میگردم، نمیخوای بر میگردم.
خدایا پر بده پرواز گیرم،
آفرین،
از اون دروازه شیراز گیرم. در دروازه شیراز بسته، نگارم ای خدا پشتش نشسته.
مامان دورت میگردم، به قربونت میگردم، پی دلبر میگردم،
میرم تو شهر میگردم،
نمیخوای بر میگردم. به شیراز میروی کی بر میگردی، دم گاراژ نشینم تا بیایی.
آفرین.
دلم در سینه و این چشم گریون، خدا دونه براحت مونده حیرون. مامان
دورت میگردم،
به قربونت میگردم، به دلبر میگردم، میرم دو شهر میگردم، نمیخوای بر میگردم.
الا مرغ سفید لونه من،
به به،
حلالت باد آب و دونه من.
آفرین.
به هر منزل گهی آبی بنوشی، بکن یاد از دل دیوونه من.
دمت گرم.
مامان دورت میگردم، به قربونت میگردم، به دلبر میگردم، میام تو شهر میگردم، یه میخوای بر میگردم. مامان دورت میگردم، به قربونت میگردم، پی دلبر میگردم، میرم تو شهر میگردم، نمیخوای بر میگردم. مامان دورت میگردم، به قربونت میگردم، پی دلبر میگردم، میرم تو شهر میگردم،
نمیخوای
بر میگردم.
اینجا رادیو نمایش نوتکوک.
جناب استاد مشیخی، این که در گذشته ها ما سالن های کنسرت نداشتیم، خب کنسرت از غرب اومده وارد ایران شده دیگه، از فرنگستان، محل اجرای کنسرت ها روحوزی ها بوده دیگه، پس چیز بدی نبوده این که در بعدها اومدن گفتن موسیقی روحوزی؟ موسیقی روحوزی تو این چیز خوبیه. این اشارت که شما کردین هم جایگاه علمی داره، آگوستیکی داره، فرهنگی اجتماعی داره، و خیلی از حرف ها رو موسیقی دانان یک جایی می اومدن که مردم دورشون جمع بشن و کاملا مردمی بوده. حالا چه جای بهتر از اینکه حوزه رو پیدا میکردن و یک تختی میزدن و میشستن اون رو؟ دلیلش فقط این بوده که امروز ما دیگه نداریم، تو سالن های کنسرت دیگه به وفور زیاد شد در کشور.
متاسفانه یعنی جایگاه موسیقی ایرانی به نظر من اتفاقا شباهت داره به همین روزی، از این جهت که خودشون نزدیک میکنه به آدما، به خاطر دلایل آکوستیکی، به خاطر دلایل، یعنی میان الان تو سالن‌های بزرگ کنسرت میشنن میزنن سه نفرن، بعد میکروفون میذارن، تمام اون زیبایی و لطافت و ظرافتی که صدای ساز ایرانی داره توسط میکروفون از بین میره، در حالی که اونجا توی روزی آدم ها نزدیک این سازن. یعنی این نزدیک بودن خودش فقط دو تا جنبه داره، نه فقط جنبه آکوستیکی برای اینکه بشنون و لذت ببرن و اون ظرافت ها رو حس کنن، بلکه این اصلا یک جنبه اجتماعی داره. ما باید نزدیک باشیم به این افراد. نزدیک بودن توی فرهنگ ما رول مهمی بازی میکرده و این هی دائما با یادگیری از اروپا اومدن و سالن های کنسرت درست کردن اینا دور شدیم از اون. حالا درسته که سری اساتید و هنرمندهایی مثل آقای حسین علیزاده، مثل آقای کلهور، اینها چیز نباختن، یعنی سعی نکردن مزاحمت میکروفون رو، اتفاقا میکروفون رو به کار گرفتن و از افکتای استفاده کردن که فقط با میکروفون میشد شنید.
بله.
این یه چیزی بود که یک در واقع یک نگرشی بود نسبت به اینکه میکروفون که اومده، درسته که بده ولی ما میگیریمش باش کار میکنیم. خیلی
چگونه به کارگیری و چگونه در خدمت گرفتنش مهمه.
بله.
که با تمام زوایای میکروفون هنرمند و اون ضبط مهندس صدا آشنا باشه که همچنان بتونه صدای حقیقی ساز رو به مردم برسونه.
درست.
امروز نوع صدا برداری به گونه است که صدای حقیقی ساز گم میشه و یک صدای اگزاجره شده ای ما میشنویم، یا بی جهت صدا بزرگ نمایی میشه، یا به نوعی خفیف میشه که ما ظرایف ساز رو احساس نمیکنیم. شما اشاره درستی فرمودید، موسیقی ایرانی یا به طور کلی موسیقی شرق در کنار توده های مردمه، یعنی طوری ساخته شده که یک تعداد انگشت شماری باید دور هنرمند بشینن تا اون ظرایف درونی وجودی خود اون هنرمند رو بتونن به واسطه زخمی که میزنه یا فوتی که در ساز میکنه یا کوبشی که داره احساس بکنن. امروز این میکروفون ها این شرایط رو از بین برده به نوعی، که بخشش برمیگره به مهندسی صدا. اگه مهندسی صدا اشاره درستی بشه بهش با دو نمونه که شما مثال زدید، ما میتونیم امیدوار باشیم که با وجود ضبط های خوب همچنان مردم اگر راه دور میشنون با میکروفون صدای هنرمند دلخواهشون رو احساس کنن که نزدیکش هستن.
خیلی بهتر، خیلی بهتر. یعنی من این کوارتت زئی که نوشته بودم اصلا به خاطر اون، برای اینکه قرار بود ضبط چه، من اینو برای این نوشتم مثلا که مشخص بشه اون چیزی که ما میشنویم نیست که مهمه، اون چیزی که ایجاد میشه با اصواتی که اون باید شنیده شه و اونو میکروفون نمیتونست بگیره. یعنی این موسیقی فقط برای این بود که زنده شنیده شه. بعد یه ضبطی از برلین اومد که خیلی معروف هم هست و ارکستر فیلارمونیک برلین رو ضبط میکنه اینا، این اومد گفتش نه من میتونم اینو ضبط کنم، اون صدایی که تو میخوای ضبطش میکنم. اونم اینه که جایگذاری میکروفون باید فرق کنه.
بله.
میکروفون رو جاهای مختلف گذاری، یه جایی گذاری که مثلا فکر نمیکردم و این صدا ضبط شد. خیلی عالی. و تونست این کار رو بکنه و به من آوردمش ایران. اون شخص یه دوست خوبی از هستش، آوردم ایران، گفتم آقا ما ببخشید شاید دستگاهمون اونجوری نباشه که بخوای، رفت تو تالار بعدت اومد گفت دستگاه درجه یکه، عالیه، فقط باید دقیق
میکروفون گذاری از چه زاویه بتونه صدا رو بگیره.
این مهمترینه، یعنی میکروفون گذاری مهمترین کاریه که یک نفر صدا بردار باید بکنه و میبینم که تو ایران یواش یواش دارن صدا بردارایی واقعا اکسپریمنت میکنن، آزمون خطا میکنن و داره بهتر میشه واقعا.
حتی ما در قدیم صدا برداری فوق العاده خوبی داشتیم، همین استودیو شماره 8 که اینجا معروفه از دهه 30 و 40 اینا، ارکستر گلها بوده مرحوم پیرنیا و تا 57 هم ادامه پیدا میکنه با هنرمندان شاخص بزرگی، میبینیم که با یه میکروفون زغالی یه ارکستر 50-60 نفره زنده اجرا میکنن و از رادیو ایران پخش میشده. همین رادیو نمایش که ما الان هستیم، میدون ارک، میدون 15 خرداد، در همین جا کارها ضبط میشده. همین استودیویی که نشستیم داریم با شما صحبت میکنیم یه زمان رادیو ایران بوده و امروز رادیو نمایش هست، میبینیم صدا برداران بودن که موسیقی رو میشناختن و میدانستن که میکروفون رو کجا برای ارکستر بذارن و کجا برای خواننده بذارن که این در همتنیدگی سازها و خواننده گوش نواز باشه برای مردمی که دارن رادیو رو از فرکانس ها میشنن، از امواج میشنون. همین صحبت شما در تایید همون بحث روح‌حوزی بود که موسیقی روح‌حوزی رو ما امروزه از دست دادیم به دلایل واهی. خب ما همچنان میتونیم اینها رو داشته باشیم در محافل، نه فقط خصوصی، مثل تئاترهای خیابانی که بی نیاز از میکروفون هستن، مردم دورشون جمع شدن جلوی تئاتر شهر. حالا ما بیشتر تو جشنواره تئاتر فجر میبینیم چقدر خوب اینا توسعه پیدا کنه، یا مثل موسیقی خیابونی که مردم دورشون جمع میشن و موسیقی واقعی رو میشنون. این رو صحبت بیشتری دارین؟
من پیشنهاد من هستم به طور کل اینه که ما یه جشنواره موسیقی روزی بزنیم و دوستان واقعا روی حوض بشینن بزنن که مشخص بشه که چرا اینجا روی حوض میزدن، تمام اون مسائل اجتماعیش هم رعایت بشه که ما بتونیم کشف کنیم که چه اتفاقاتی غیر از این میفته. من موقعیت خیلی کوتاهی بود که روی حوض رفتیم زدیم، باید وقت بیشتر میداشتم تا بتونم ببینم اینجا حفره های ایجاد میکردن یا نه، یا اینکه چیکار میکردن که صدا بهتر از توی حوض بیاد بیرون. اون جعبه رزونانس در واقع چجوری میتونستن ازش، به چه شکلی میتونستن ازش تقویت صدا بگیرن. یکی این که اون اینتیمیته، اون نزدیکی که مخاطب باشون داشت چقدر میتونست تأثیر بذاره، به خاطر اینکه یه موسیقیه که یک میان کنش داره. موسیقی ایرانی احتیاج داره در خیلی از موارد به میان کنش. این یکی از ارزش‌های موسیقی ایرانیه که از یک طرف شما خیلی وقتا فقط معطوف میشه تنها فعالیتی که میکنی به شنیدن، ولی از طرف دیگه هم حتی میان کنش دارین. خیلی جا مثلا به من میگن، مثلا میبینم تو کنسرت ها میگن آقا اینجا دست نزنین فلان نکنی، ولی چرا مردم دست میزنن؟ برای اینکه احساس میان کنش میکنن وقتی با ریتم دست میزنن،
یا لحظه هیجانی میشن، چرا هیجانشون باید قایم بکنن؟
دقیقاً این مطلبیه که جزی از این موسیقیه، بافت این موسیقی اینجوریه، اون آدم ها رو چیز میکنه، بهشون انگیزه میده که این کار بکنه، یعنی اینتراکشن. این اتفاق توی این موسیقی میفته. یک بخشش که فقط شنیداریه، یک بخشیه که میان کنشی جد.
این پیشنهاد جشنواره خیلی خوب بود فرمودید. ما الان در تمام ایران خانه های قدیمی داریم که به مدد سازمان میراث فرهنگی اینها تبدیل به سراهای مختلفی شدن و مردم دارن استفاده میکنن و بازسازیشون میکنن. عموماً اینها حوض دارن یا حوضخانه هایی دارن و مردم میتونن دور موسیقیدان ها جمع بشن و تجربه‌ای که شما در خانه هنرمندان کردید، شما یک موسیقیدان کلاسیک و مدرن هستین که سالها در اروپا زندگی کردین، در قلب موسیقی جهان زندگی کردید و تجربه خوبی دارید و شمایی که دارید این گونه دفاع میکنید از این فرهنگ بسیار قابل تقدیره و نشون میده که نادر مشایخی عزیز چقدر ایرانی مونده و گول زواهر فرنگستان رو نخورده. و درسته یک موسیقی علمی اونجا مطرح هست، اما به علم موسیقی کشور خودش وقوف داره و خودش هم تجربه میکنه و لمس میکنید. این لمس شما وقتی از زبان شما بیان میشه، یک کار عملی در ساحت نظری جایگاه پیدا میکنه. شنوندگان علاقمند که این برنامه خیلی شنونده داره، به طور کلی رادیو نمای شنونده فراوانی در کل کشور داره، بیشتر باور میکنن از شمایی که دنیا دیده هستید و اینگونه دفاع میکنید از فرهنگ خودتون. خب این اجراها میتونه گسترش پیدا بکنه در کنار اجراهای مدرنی که در تالارهای 3000 نفره 4000 نفره داره. خب خیلی هم اعتراض میکنن موسیقی ایرانی به ذات سالن‌های بزرگ نداره، به مدد میکروفون گذاری ما چرا این همه باید مخاطب داشته باشیم؟ جدا از بحث اقتصادی چیز دیگه ای نداره. خب چقدر خوبه که متولیان امر بیان این فرهنگ روحوزی ها رو گسترش بدن و ما اینجوری شنونده‌های حقیقی تری پیدا می‌کنیم و فرهنگسازی درست‌تری انجام میشه. خود شما توی زمینه چقدر تازید همکاری بکنید؟
من که واقعا هر لحظه حاضرم همکاری بکنم و خیلی راغبم به این جریان که اصلا خودم یه جریانی رو دنبال کنم، راه بندازم، ارگانیزه کنم که ما بیایم بشینیم واقعا خودمون رو با موسیقی روزی مشغول کنیم. این اتفاقا به نظرم تو الان در رابطه با جوانایی که الان من میبینم که چقدر بیدارن، چقدر توانایی دارن، اتفاقا ضروریه به اعتقاد من، برای اینکه واقف بشن به فرهنگی که دارن. فقط مسئله نیست که ما خوشحال باشیم، نمیدونم کوروش کبیر داریم فلان داریم، نه، ما واقعا فنی نگاه کنیم ببینیم این فرهنگ چیا داره و چیا داره به ما میده و چیکار میشه کرد که اون رونق فرهنگی ایجاد بشه.
و امروز ما چه برخوردی با داشته هامون خواهیم داشت؟ چقدر داشته ها رو از دست دادیم و چقدر میتونیم امروز به روز رسانی و احیاش بکنیم؟ شما لابلای صحبتتون یه اشاره خیلی خوب کردید، این که این فرهنگ شاگرد استادی هست در ما و نباید از بین بره. مثال هم زدید، این که حتما باید مخاطب یا هنرجو روبرو استادش باشه و این موسیقی رو از نزدیک، اصلا این موسیقی مال نزدیکه، مال دورها نیست، چه موسیقیمون ایستاده باشه چه نشسته باشه فرق نمی کنه. خب امروز یه اتفاقی افتاده، خب بعضی از استادان و مدرسان و معلمین در دور دست ها هستن یا خارج از کشورن یا شهر دیگری هستن، هنرجو میخواد اونا رو به هر طریق داشته باشه، الان از طریق اسکایپ وسایل الکترونیکی آموزش میدن. به نظر تو اینها میتونه کارساز باشه، مفید واقع بشه؟
ولی اینا فکر نمی کنم، یعنی شدنی نیست، چون بعضی از فکتایی که با ساز اصلا ایجاد میشه، موقعی ایجاد میشه که آدم نزدیک ساز بشینه و اینو ببینه و اصلا رفتاری که اون استاد با ساز داره خیلی مهمه، چجوری این ساز رو توی زندگیش اینولف کرده، چجوری تونسته این ساز رو جزی از زندگیش بدونه، اون دیگه بدون اون ساز زندگی نمی کنه. اینو میتونه به شاگرد نشون بده، شاگرد باید اون دیدگاه استاد رو ببینه،
از نزدیک لمس کنه،
از نزدیک باید دنبالش باشه. همیشه استاد فرهنگ شریف مثلا اینجوری بود، یا اینکه مثلا خیلی زیاد جلیل شهناز تعریف میگه، میگه من دنبال استادم بودم 20 سال 25 سال دنبال استادم، هر جا میرفت من میرفتم،
واقعا شاگردی میکردم به معنای حقیقی کلمه،
دقیقاً اصلا چایی میآوردم براش، نمیدونم این همش دنبال کار بودم ببینم این چه جوری با ساز برخورد میکنه، ساز تو زندگی این چیه، موسیقی تو زندگی این چه رولی بازی میکنه. بعد نتیجهش هم میبینیم دیگه، میشه جلیل شهناز.
اصلا یک دوره بودن اینها که شدن بزرگان موسیقی امروزه که تمام رفتار استادشون رو برانداز میکردن، تقلید میکردن نعل به نعل. بعدا که خودشون استاد شدن، جایگاه پیدا کردن و امضا پیدا کردن، حالا شاگردانشون تونستن موفق بشن یا نشن، امروزه متاسفانه کمتر شده و میبینیم که شاگردان در محیط های آکادمیک هنرستان و دانشگاهی خیلی حرمت استادانشون نگه نمیدارن، نه اینکه بی‌ادبی بکنن، ولی بی‌اعتنان به داشته های استادانشون، و این باعث میشه که در آینده شاید ما دیگه شاهد استادانی مثل جلیل شهناز، پرویز یاحقی، حسن کسایی، اسقر بهاری، فرامرز پایور، مجد و خیلی های دیگه نباشیم، مرتضی خان محجوبی، از این دست فوارد که شخصیت ویژه بودن. خب ما این موضوع رو به راحتی از دست ندیم. خب بخش مهم موسیقی روزی یا همش به نوعی از موسیقی دستگاهی که گفته میشه موسیقی سنتی یا موسیقی ملی خوراکش بوده و آبشخور اصلیش از اون فرهنگ بوده، اجرا میکردن، حالا در یه آنسامبلی، یه کار گروهی یا تک نوازی فرق نمیکنه، یا اومد دو نوازی بوده، هر سازی با تنبک بوده. بفرمایید که این آنیت و این بداهه در موسیقی ما چه جایگاهی داره و آیا برنامه ریزی لازم هست برای موسیقی مثل دیگر ممالکی که موسیقی دارن، از قبل مهندسی میکنن، آرانجمان میکنن، پارتیسیون مینویسن، تقسیم بندی ساز میکنن، ولی ما شرقی ها میشینیم دورم و بر اساس حس بداهه یه کاری میسازیم که میشه کارستان. حالا شاید هم کار خوبی نشه، ولی این رو شما بیشتر توضیح بدید که درست هست یا نیست برنامه‌ریزی در موسیقی.
ببینین اصلا من که اعتقاد دارم که فکر ایرانی، طرز فکر و مکانیک تفکر ذهنی و تفکر ایرانی یک ذهنیتی به نام بریکولاژ، من اعتقادم اینه، اعتقادم اینه که اصلا ایده نیست و سعی نمی کنه نقشه بکشه، نقشه بریزه بعد عمل کنه، بلکه نقشه و اجرا همزمان داره اتفاق می افته. این مسلما نتایج ایجاد می کنه که این نتایج برای من بیش از اندازه مهمه. شما نگاه می کنید تو فرش گبه یا اصلا توی کاشان، کلی فرش دیدم که اینو بدون نقشه درست کرده بودن، که بافته بودن، و تو این بافت شما می دیدی گلی که داره می بافه دارید حفظی بافی میکنه،
بافته تو ذهنش میاد دستش،
بافته دو مدل دارن، دو تکنیک دارن، یکی ذهنی بافیه که اون ابستراکت و ذهنی،
عالم خیال،
بله، یکی حفظی بافیه، چیزایی که بافته یادش چند رج زده که مثلا این گل در بیاد، ولی اونجا چون نقشه ندارن اشتباه پیش میاد. این اشتباه چجوری رفعش میکنن؟ تکرارش میکنن،
تو گل بعدی اینقدر تکرار میکنن که به یه بافت تبدیل میشه،
بله، یعنی فرم اون قالی یا یه فرم منحصر به فرد میشه، اون دیگه به عنوان اشتباه دیده نمیشه، بلکه از اشتباه کمک میگیرن برای اینکه یه چیز منحصر به فرد. این منظور نابغه واره، این یه تکنیکیه که اتفاقا توی جوانای ما داره پیش میاد. مثلا تو موسیقی رپ که حالا همه هی میگن رپ خیلی بده، اصلا رپ به نظر من موسیقی نیست. خود کسایی که رپ کار میکنن اصلا اینو به عنوان موسیقی محسوب نمیکنن. این تکستش مهمه، متنی که داره میخونه مهمه، و اینکه خب میاد توی این متن یه اشتباهی چیزم میکنه، اشتباهی تأکیدی که تو زبان فارسی اصلا پیش نمیاد.